بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. در صدر این سوره مبارک اعراف جریان انذار و تذکره مطرح شد. فمود به تنذر بهی و ذکرار المؤمنین. مهمترین بخش انذار مربوط به معاد است. در جریان معاد هم سوال و حساب مطرح است و هم وزن. جریان سوال را مطرح فرمود، الان نوبت به وزن رسید. فمود بل وزن و یوم ازین الحق. درباره وزن از چند جهت بحث است. یکی اینکه میزان چیست، یکی اینکه وزن چیست، یکی اینکه موزون چیست. چون اگر در دنیا بخواهند چیزی رو وزن کنند، یه میزانی دارند و یه واحد سنجشی دارند و یه کالا. حالا وزن در اینجا در مقابل کیل و عد و مساحت و اینها نیست، وزن معنی سنجش است مطلق. در دنیا وزن در مقابل کیل است، در مقابل شمارش است، در مقابل مساحت است و مانند آن. بعضی از اشیا را پیمانه می کنند، بعضی اشیا را می کشند، بعضی اشیا را شمارش می کنند، بعضی اشیا را متر میکنن، مساحت میکنن. نان و امثال نان را میکشن، گندم را سابق کیل میکردن، پیمانه میکردن. پارچه و زمین، فرش، اینا رو متر میکنن و گردو و تخم مرغ اینها رو در بخشی از قسمت ها با شمارش و عدد داد و ستد میکردن. و اگر یه چیزی سیال باشد و گذرا باشد، او رو با ساعت می سنجند، مثل زمان را، روز و ماه و سال را با ساعت می سنجند. و اگر چیزی رو خواستن ببینن نابس یا مخلوط، مقشوش، او رو با محک و آتش وزن می کنن. وزن یعنی ببینن که مقدارش چقدر است، یعنی می خواهم ببینن که صحیح و سالمش چقدر است، تشخیص بدن. بالاخره وزن در مقابل کیل و مانند اون نیست. برای تشخیص صحیح از ناصحیح، حق از باطل و مانند اون است. مطلب دیگر اون است که حالا این کلمه وزن گرچه در اون برای انسانهای اولی استعمال میشد در همین احجام و اجرام و کمیات و اینها، ولی کم کم استعمال شده است و استعمال می شود برای مطلق چیزی که مقدار و ارزش او میخواد مشخص بشود، خواه مادی باشد خواه معنوی. در مادیات هم یه سلسله اموری طبق پیشرفت های علم کشف شده است که قبلا نبود. دماسنجی، هواسنجی، فشار هوا بسنجن، ابرهای کم فشار یا هواهای کم فشار و مانند آن، این قبلا به این صورت نبود. حالا الان برای این هم یه دماسنجی پدید آمد. علم هر اندازه پیشرفت بکند، واحد سنجش او هم پیشرفت خواهد کرد. از مادیات به امور ادبی و اخلاقی هم تعدی کردن، گفتن این شعر به وزن فاعلات است یا مستفعل است یا فعول است به مانند آن، که اونها هم بر خودشون یه وزنی دارن. عروض و قافیه برای بررسی این لطائف ادبی محرفت است. از اونها بالاتر جریان منطق است که از منطق به عنوان میزان یاد میکنن، که آلتون میزانیه، آلتون قانونیه، تعرفو بها العقائد السیهه یا الاراء السیهه و مانندون، که خلاصه از منطق به میزان یاد میکنن، علم المیزان. خب ملاحظه فرمودید در همون اون بخشای مادی چقدر تطوری در کلمه میزان پیدا آمد. از مادی به امور معنوی نظیر علوم ادبی ترقی شده، از اونجا به بالاتر از امور علوم ادبی به علوم عقلی ترقی شده. همه اینها بر خود میزان خاص دارند. مطلب دیگر است که آیا این میزان برای همون امر مادی وضع شده است، استعمارش در غیر مادی مجاز است، حالا یا شده مجاز مشهور یا شده مثلا معنا وضع تعیونی پیدا کرده یا منقول است، یا نه لفظ برای ارواح معانی وضع شده است، اینا مصادیق گوناگونن که متطورن. ظاهرا این دومی حق است نه اولی. یعنی این چیز نیست که لفظ میزان یا مصباح و مانند آن برای همون چراغ مادی وضع شده باشد و استعمالش در غیر مادی مجاز باشد و کم کم حالا مجاز محشور شده باشد یا وضع ثانوی پیدا کرده باشد، بلکه اون موجود مادی انگیزه بود، به عنوان مصداق او رو دیده بودن و در حقیقت این لفظ برای روح و معنا وضع شد. قلم، میزان، ترازو، اینا این چنین است. این چنین است که حالا استعمال قلم در قلم خودنویس مجاز باشد یا وضع ثانوی باشد یا منقول باشد یا مشتک لفظی باشد، اینها نیست. مصباح هم این چنین است. کلمه چراغ اون وقتی که وضع شده بود، مسئله چراغ، برق و امثال ذلك اصلا به ذهن کسی نمی آمد. اینا تحولاتی است در مصداق، نه تطوراتی است در مفهوم. لفظ میزان هم همین طور است. خب وقتی میزان و کل شیئن به حسبه شد، دیگه اون رنج های جناب فخر رازی و امثال فخر رازی متحمل شدن که چی رو در قیامت میسنجن، آیا انسان رو میسنجن، آیا دفتر اعمال رو میسنجن، آیا خود اعمال رو میسنجن. درباره اعمال گفتن اعمال که معدوم میشود معدوم لا تعاد، برفرزم برگردد عرض است، عرض که وزن ندارد تا او رو بسنجد. همه اونها این بود که جریان معاد را به همین جریان دنیا حل کنند، یک، و وزن اشیا را، وزن اعمال را، وزن عقاید را هم برابر وزن جو گندم بررسی کنند، دو، در حالی که برای هر چیزی میزان است در حقیقت. خب اگه برای هر چیزی میزانی است، ما میخوام بفهمیم میزان عقاید و مکتب ها چیست، کدام حق است کدام باطل. ذات اقدس الهی از کتب انبیا و همچنین از قرآن کریم چنین یاد میکند که این کتاب بالحق و المیزان نازل شده است. حالا با یا بای مصاحبت است یا بای ملابسه است، ولی بالاخره این قرآن میزان است و این قرآن حق است و در صحبت حق است. آیه 17 سوره شورا این است که الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان و ما يدريک لعل الساعة قريب، همین کتابی که حق است و همین کتابی که میزان است، در قیامت او هم میزان خواهد بود. حقیقت این کتاب اونجا ظهور میکند و میزان اشیاء، عقاید، اخلاق، اعمال خواهد بود و همچنین میزان اشخاص هم خواهد بود. این هم یه مطلب. پس میزان و کل شیئن به حسبه، ما بالاترین میزان تو همین سیر مصداقی به علوم عقلی رسیدیم که میزان افکار و آرا و اندیشه است. بالاتر از اونها که میزان مکتبهای آسمانی است، همین وحی الهی است که این میزان حق و باطل است. مطلب دیگران است که این سوال در قرآن دو طایفه بود. یک طایفه داشت که فربک لنسألنهم اجمعین یا فرنسألن الذین ارسل الیهم ورنسألن المرسلین. طایفه دیگر آیاتی بودن که دلالت میکردن لا یسأل عن ذنبی انسان و راجان یا لا یسأل عن ذنوبه و المجرمون و مانند. بین این دو طایفه جمع بندی شده است که در نوبت قبل گذشت. در جریان میزان هم همین طور است. در جریان میزان ذات اقدس الهی بخشی از قرآن فرمود به این که ما برای مردم میزان قسط را می گسترانیم و کسی از این میزان مستثنا نیست. آیه 47 سوره انبیاء این است: و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا چه تبهکار چه پرهیزکار و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این آیه و سایر آیات دلالت دارد که برای هر کسی میزانی هست. طایفه دیگر آیه ایست که دلالت میکند برای این که برای کفار میزانی نیست. اون جریان من یعمل مثقال ذره خیرا یره من یعمل مثقال ذره شرا یره از سوره اذا زلزلهم همین طور است. برای این که مثقال از ثقل و وزن خبر میدهد، نه مثقال های مثقال مستلک 40 مثقال بشه مثلا یک سیر، یا این مثقال عرفی نیست. مثقال یعنی وزن، اونی که ثقلی دارد، بلو بنده ثقل یک ذره که اون ذره به حساب این مثقال های پیشورا و کسبه نیست که مثلا 40 مثقال بشه یک سیر. خب فرمود من یه عمل مثقال ذرتین خیرن گره و من یه عمل مثقال ذرتین شرن گره. پس مثقال اگر هست، ثقل هست، وزن هست، در قیامت خواهد دیده شد. پس یه سلسله از آیات دلالت دارد بر این که وزن برای همه از ثقل برای همه از چه تبهکار چه پریزکار. در مقابل آیه است که دلالت میکند که برای کفار وزنی نیست، در قیامت برای اونها ترازوی اقامه نمی کند. در سوره مبارکه کهف نسبت به کفار فربود فلان نقیم لهم یوم القیامته وزن، ما برای اینها ترازوی اقامه نمی کنیم. آیه 105 سوره مبارکه کهف این است: اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. اونگاه با فای تفریم فرمود فلان نقیم لهم یوم القیامته وزن. خب این دو طایفه چگونه جمع میشه؟ ظاهر جمع بین این دو طایفه آن است که اون ترازوی عام برای آن است که معلوم بشود کی حق است کی باطل، درجات حق مشخص بشود. به همین دلیل که در آیه محل بحث سوره اعراف فرمود بل وزنو یوم اذن الحق. برای کسی که کل اعمالش باطل است و قدم نا الى ما عملو من عملن فجعلنا و هبا منثورا، این چی دارد که بسنجن؟ ترازو را برای چی نصب بکنن؟ برای اینکه یک حقی رو بسنجن دیگر، اینکه هیچ ندارد که. لذا فرمود فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزن. از اینجا معلوم می شود که اونجا در سوره مبارکه انبیا آمده است که به این کان مثقال حبه من خردل اتینا بنا و کفا بنا حاسبین، اون راجب مؤمنین است. درباره مؤمنین است که و مسلمین است که همون آیه 47 سوره انبیا بود. فرمود به این کان مثقال حبه من خردل اتینا بنا و کفا بنا حاسبین. برای اینکه درباره کفار فرمود فلان نقیم لهم وزنا. خب چرا وزن نیست؟ برای اینکه وزن دو بخش دارد. یه بخشش این است که ما بخوام ببینیم که این حق است یا باطل، این یک. و اگر حق آورده چقدر حق آورده، یعنی میخوام ببینیم که این کار خیر کرده یا نه. حالا که کار خیر کرده، درجات کار خیرش چقدر است؟ برای این دو تا فایده است و آثاری که مترتبه بر این دو امره. اما کسی که قدم لا اله ما امرو من عمر فجلنا و هوا منثورا، هیچ کار خیری به همراه نیاورده، این وجهی ندارد که اعمال رو بسنجن. چی رو بسنجن اصلا؟ لذا در این بخش فرمود فلان نقیم الله یوم القیامت وزن. پس اونجا که فرمود ولو یه مثقال حبه باشه ما حساب میکنیم، مال مؤمنینه، مال مسلمینه، که یه هشداری هم هست به انسان. حالا ببینیم در ده بخش دیگری که حالا که این شخصی که حق نیاورده و باطل است در درکات چقدر است. اونجا البته میزان دیگری است، اون میزان هم همین میزان است. هر اندازه که از این میزان فاصله دارد به همون اندازه درکات دامنگیر او میشود. پس میزانی که برای اینکه معلوم بشود این حق است یا باطل، و اگر حق است درجات حقش چقدر است، این دو تا فایده بر اون نیست. از این جهت لا نقیم الله یوم قیامت وزنا. و اما از اون جهت که درکاتی دارد، چون کفار همه اینا یکسان نیستن، یه عده ان المنافقون و ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، اونها هم بعضها دون بعضن درکاتی دارن، هر اندازه که از این حق فاصله داشته باشند درکه ای از بر درکات اونها افزوده خواهد شد، از این جهت وزن خواهد داشت. لذا فلا تزدم و نفسون شیئن شامل حال اونها هم می شود. از اینجا روشن می شود که این ترکیب والوزن و یوم اذن الحق اونطور نیست که جناب زمخشری گفته. بعد یکی از دو احتمال تفسیر فخر رازی است، و بعد در مجمع امیرالاسلام رضوان الله علیه هم تا حدود آمده و مانند از اون قبیل نیست که والوزن بشه مبتدا، یوم اذن بشه ظرف مستقر و خبر، اونگاه الحق بشه صفت وزن که وزن حق در قیامت است، که حق به معنای قسط و عدل باشد، یعنی وزن قسط و وزن عدل و وزن حق در قیامت است. این طور نیست، بلکه وزن مبتداست، یوم اذن خوب ظرف است، اهل حق خبر است. والوزن یوم اذن الحق، نه والوزن حق. یه تعبیری است که در عدیله و امثال عدیله از عدیله دیگه است که میگیم ان الموت حق، ان القبر حق، ان السؤال فی القبر حق، ان الساعت آتیت لا ریب فیها، ان الجنت حق، ان الموت حق. این کلمات معناش این است که بهشت هست، جهنم هست، قیامت هست، برزخ هست، اینا حق است یعنی ثابت. در اینجا نمیخواد بفهمد وزن هست، والوزن حق نیست، والوزن یوم اذن الحق، نه اینکه والوزن حق، اون در تعبیرات دیگر است. اون چه از این کلمه استفاده می شود این است که وزن حق است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نان و گوشت را با سنگ می سنجید، پارچه را با مس می سنجید، گردو را با عدد می سنجید، زمین و فرش و لباس را با متر می سنجید، هوا را با دماسنج می سنجید، اشعار را با وزن عروض و قافیه مشخص می سنجید، منطق را وزن اندیشه قرار می دید، اون محک و نار را وزن ناب و غیر ناب قرار می دید، عقیده را با هیچ کدام از اینا نمی شه سنجید، عقیده را با حق می سنجن. در توزین سه چیز لازم است، یکی میزان است، یکی وزن است، دیگری موضوع. میزان آن است که یک طرفش وزن باشد، یک طرفش موضوع. شما الان خواستید یک کالا را بسنجید، مثلا نانی را بسنجید، می بینید اون نان با سنگ را در یک طرف می گذارد، نان را در طرف دیگر می‌گذارد. این میزان است که دو کفه دارد، یک کفه وزن می‌گذارن، یک کفه موزون می‌گذارن. اون سنگ رو میگن وزن، اون نان رو میگن موزون. تو این تعبیرات ادبی میبینید اون صیغه ها را وزن قرار میدن، این کلمات رو موزون، میگن این بر وزن فعله است یا بر وزن فعله است یا بر وزن فعله است، اونا میشه وزن، این کلمات میشه موزون. خب حالا در قیامت عقیده رو میخوام بسنجم، اعمال رو میخوام بسنجم، به چی میسنجم؟ با حق میسنجم. ول وزنو یوم ازنل حقو، نه اینکه ول وزنو یوم ازن که اون وزن این صفت دارد حق است، اونگاه بافهای تفرید تناسبش مشخص میشود. حالا وقتی که وزن حق بود، موزون عقیده یا اخلاق، اگر چنانچه اون موزون حقیقی بود و حقیق بود، از این وزن برخوردار بود، سنگین است، و اگر مطابق با این وزن نبود، سبک است. حالا شما وقتی سنگ را در یه طرف ترازو گذاشتید، اگر مظروف را در طرف دیگر گذاشتید، اون مظروف اگر خالی باشد میره بالا، اگر در مظروف چیزی باشد دارای وزن، خب میاد پایین، میشه سنگین. اگر در قیامت ترازوی نصب کردن که مناسب با اون عالم است، حق را در یک کف گذاشتن، عمل را، شخص را یا عقیده را در کف دیگر گذاشتن، اونگاه معلوم میشود کی سبک است کی سنگین. بله، اومد اگر کسی عقیدش حق بود معلوم میشه سنگین، اگر کسی عقیدش مطابق حق نبود میشه سبک. برای اینکه عقاید را با حق میسنجن، اگر عقیده مطابق با حق بود وزین است، یعنی دارای وزن هست، اگر حق نبود وزین نیست. لذا بافهای تفری کاملا تناسب دارد، ول وزنو یوم ازن الحقو. دیگه اون تلاش های فراوان جناب رازی و امثال رازی که اعمال که از بین رفت دوباره عود نمی کند، بر فرضی که عود بکند، عرض است، عرض که وزن ندارد، این زحمت ها اصلا وارد نیست. اولا هیچ چیزی تو عالم معدوم نمی شود، یک، هر کسی مهمان سفره اعمال و عقاید خودش است، وقتی هجرت کرده بدنش می پوسد، دوباره ذات اقدس اله بدن مناسب آخرت را احیا می کند. روح انسان با همه عقاید، با همه اخلاق، با همه ملکاتش همچنان محفوظ است، اینکه چیزی را از دست نمی ده. بدن است که میپوسد، بعدم ذات اقدس اله مناسب اون عالم بدن را احیا میکند. پس عقیده و اخلاق و ملکات و اینها که با آدم هست و انسانم با اون ملکات سنجیده میشود، معدوم نمیشود، یک. و ثانیاً وزن اونجا که نظیر وزن نان و گوش نیست، تا کسی بگوید عقیده یا عمل که جرم نیست وزنی ندارد بسنجد. و نیازی هم به مسئله تجسم اعمال نیست. تجسم اعمال یه مطلبی است حقیقی و حق و علمی، در جای خود ثابت است، ولی عمل قبل از اینکه متجسم بشود موزون است. اگر ما پذیرفتیم که منطق را میگن میزان و مبادی اولیه را میگن میزان، برای اینکه میزان افکار و اندیشه است، و پذیرفتیم که الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، قرآن میزان است، اونگاه نیازی به این تکلفات نیست. مطلب دیگر اون است که در بحث صراط مستقیم به عرضتون رسید که صراط مستقیم یه وجود لفظی دارد، صراط مستقیم همون دین است، یه وجود لفظی دارد که به صورت قرآن و احادیث در آمده، که نا وجود لفظی صراط مستقیم است. یه وجود ذهنی دارد که انسان بحث‌های قرآنی یا بحث‌های حدیثی دارد و معانی اینها در ذهن گوینده و شنونده ترسیم می شود. این وجود ذهنی دین است، چه اینکه این نقوش و الفاظی که در قرآن و روایات است وجود لفظی دین است، وجود کتبی دین است. آنچه هم که در مباحثات گفته می شود این وجود لفظی دین است. پس اون چه در گفتگوها هست وجود لفظی دینه و اون چه در نقوش کتاب و سنت هست وجود کتبی دینه و اون چه محصول بحث هاست در افکار و اذهان هست وجود ذهنی دینه. هیچ کدوم وجود خارجی دین نیست. وجود خارجی دینم در کوچه و بازار نیست که مثلا دین در خارج یافت بشود، مثل که درخت در خارج یافت میشود، این چنین نیست. دین عقیده است و عمل و در انسانها ظهور میکند. اگر یه انسانی اونچه را که خوند و شنید و فهمید به او معتقد شد، متخلق شد و عمل کرد، این وجود خارجی دین میشود. وجود خارجی نماز را در نمازگزار باید یافت و مانند آن. لذا روی اون تحلیل روایاتی که فرمود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام صراط مستقیما، این توجیه شد. در جریان میزانم به شرح ایزن، این که خدا فرمود قرآن بالحق و المیزان نازل شده است، اون چه که در نقوش قرار دارد که در خود کتابت آمده، این وجود کتبی میزان است و اون چی که انسان میخواند وجود لفظی میزان است و اون چی که به عنوان بحث تفسیری یا فقهی یا حدیثی و مانند اون دارد وجود ذهنی میزان است. ولی اگر به این حقیقت رسید و باور کرد و متخلق شد و عمل کرد، وجود خارجی میزان است. اینه که ما بحث امیر سلام الله علیه عرض میکنیم السلام علیکم یا میزان الاعمال، این چنین خواهد. یا فهمود نحن الموازین القسط، روایاتی که در زید موازین قسط آمده که نحن الموازین القسط این است، و روایات دیگری هم که در تفسیر کنز الدقایق و مانند آن آمده است که نبی هر امتی میزان اعمال اون امت است، از همین قبیله. اونگاه اشخاص را بخوام بسنجن با انبیا میسنجن، عقاید را بخوام بسنجن با عقیده نبی میسنجن، اخلاق را بخوام بسنجن با اخلاق نبی میسنجن، اعمال را بخوام بسنجن با اعمال نبی میسنجن. برای اینکه اون یه وجود خارجی است و وجود خارجی محقق. این چه نیست که ما نیاز داشته باشه به اون تلاش بی ثمر تفسیر فخر رازی و امثال فخر رازی که اینا اولا معدوم نمیشود و ثانیاً وزن اعمال وزن جرمی و جسمی نیست تا کسی بگوید اینا که وزنی ندارن. خب نه، خودشون میزنن دیگر، یعنی حقیقت انسان همان است دیگر، بقیه که دیگه اعضا و جواره هست که انسان اون رها میکند. حقیقت انسان همون عقیده اوست و اخلاق اوست و اعمال او، و انسان برابر با همون عقیده محشور می شود. انما یحشر الناس علی نیاتهم. تو ذیل کریمه فتحت السماء و تأتون افواجاست که فریقین نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عده در قیامت به 10 صورت محشور می شود، عده به صورت های فلان حیوان فلان حیوان در می آید. شخص به صورت حقیقت شخص را، شناسنامه او را، عقیده او، اخلاق او و اعمال او تشکیل میدهد دیگر. خب نه، منظورش که حق برای اونها نیست، بلکه اونها قدم نام الا ما عملو من عملن فجعل الله هبا منثورا. ما حق را وزن قرار میدیم، اعمال موزون است. حالا ما حق را اقامه بکنیم که اعمال کافر را بسنجیم، کافر که هیچ چیزش حق نیست. و قدم نا الا ما عملو من عملن و جعل الله هباء منثورا، یا در سوره بارکه نور فرموده است بین که اعمال هم که سراب بقیه. حالا بالاخره دماسنج هست، اما سراب سنج هم مگر ما داریم؟ دالم علم پیشرفت کرده، انها و اقسام میزان اختراع شده، درسته، اما سراب سنج که نداریم. که سراب یه امر معدومیه، سراب آب نماییست که آب نیست، این لا شیء است. برای سراب که وزن اقامه نمی کنن. خب اون دیگه، خب پس معلوم می شود که دو مرحله است. یکی این که ما بخوام ببینیم که کافر حق آورده یا نه، یک، و حقش چقدره، دو. برای این دو قسم وزن اقامه نمی شود. اما برای مطالعه بعدی، یعنی از دوم بعد، میخوام ببینم که این کافر چقدر از حق دوره، اون همون میزان حق که ما وزن را اقامه خواهیم کرد، چر اندازه که او از این حق دور بود، میفهمیم درکاتش چقدر است. برای اینکه من یعمل مثقال ذره شرا یره، اون شرورش سیئاتش محفوظه. چون شرورش سیئاتش محفوظه، فاصله اون شرور و سیئاتم از این حق مشخصه. به هر اندازه که از این حق فاصله داشتن، درکات اونها مشخص می شود. کسی فاصلهش خیلی است، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. خب بنابراین بله، اونا چون حسن فاعلی ندارن و حسن فعلی دارن، خدماتشون برکات دنیایی به همراه اونهاست. در دنیا ذات اقدس اله اعمار اونها رو حفظ میکند، به خود اونها، به فرزندان اونها برکات دنیایی میدهد، نام و نانی میدهد. اما کسی که برای خدا کار نکرده، برای قیامت کار نکرده، اصلا به قیامت معتقد نیست، چنین کسی برای آینده نیندیشید تا در جزاش در آینده بگیرد. و ممکن است که در قیامت هم تخفیف عذاب بشود، چون در فاصله اینها از حق کمتر از دیگران است، دیگران فاصلهشون از حق بیشتر است. اینا در قیامت ممکن است که از عذاب کمتری با عذاب کمتری روبرو بشوند، اما بهشت بروند و از رحمت خاصه الهی برخوردار بشوند، این چه نیست. خب فرمود والوزنو یوم ازنل حقو. در تعبیرات گاهی نسبت آخرت رو بر دنیا گاهی با فا عطف میکنن، گاهی با واو عطف میکنن که مطلب مربوط به گذشته، با سمه عطف میکنن. اونجا که با سمه عطف میکنن، خب چون فاصله هست، فاصله زیادم هست برای عده‌ای. اونجا که با فا عطف میکنن که نشانه آن است که فاصله کم است یا فاصله نیست، برای آن است که ذات اقدس اله خودش فرمود انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، یا فرمود اقتربت الساعه و انشق القمر، که این جواب سوالی است مربوط به مساله گذشته. غرض این است که اونجا که به سمعت می شود نشانه فاصله طولانی بین دنیا و آخرت است، این که برای مردم این چنین است، و اونجا که با فاعت می شود نشانه آن است که فاصله نیست، چنین که نسبت به ذات اقدس اله این چنین است. الحمدلله رب العالمین.